أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. همطور که مستحضرید عنایت دارید که انسانها ماوراء اطلاعاتشون در سنتهاشون زندگی میکنن. یکی از بحثای خیلی خوب امروز دنیا همین بازگشت به سنت‌های اصیل است. حالا علتش هم مشخصه که مدرنیته اومد انسان‌ها را از ریشه‌هاشون کند و انسان در این به خصوص 200-300 سال یک نوع سرگردانی، حالا اصطلاح مدرنش نیهیلیسمه، گرفتار یک نوع پوچی شد، نه به اعتبار اینکه مطالب نمیدونست، اطلاعاتش خیلی خوب بود، شاید هم بیشتر شد. همین حالا یه جوان ما خیلی بیشتر از یک پیر مرد دانای 200 سال پیش مطلب داره، کافیست فقط کنکور قبول بشه، معنیش به کلی درس خونده باشه. ولی یه چیز گم شد به نام سنت. خودمونم هنوز رابطه با موضوع خیلی نمیتونیم برقرار کنیم. من اینا فقط صرف این گفتم که امروز خوب متفکرای دنیا متوجه شدند که اگر به سنت‌هامون برنگردیم، اون پوچی، اون نیهیلیسم، اون سرگردانی به هیچ وجه با جمع اطلاعات و آموخته‌هامون حل نمیشه. اصلا یه همچی ضربه‌ای ما خوردیم. رنه گنون تو اون کتاب سیطره کمیت اینا خیلی خوب میگه که سیطره کمیت، اصلا لغت هم خوب لغتی است، مسلمون فعالی به زبانی حالا فرانسوی هم هست. سیطره کمیت یعنی حتی کمیت کلاس و درس، اما سیطره چی شد با این همه سیطره کمیت؟ اینکه انسان جاشو گم کرد. خب چرا دارم تأکید میکنم جای ما کجاست؟ جای ما کجاست که اگر اونجامونو پیدا نکنیم تمام دنیای ازدحام، ترجمه فارسیش ازدحام اطلاعات، هیچ مشکلی برای ما حل نمیکنه. نمونش هم دیدین دیگه. خب این دیگه به عهده شماست، جادون کجاست؟ این شعری که خوند و خیلی هم خوب خوند، در واقع جای ما را دارن به ما متذکر میشن. یه جمله یکی از بزرگان داره، هولدرلین آلمانیه، میگه که شاعران متذکر ریشه های قوم یک ملت هست. برای همینم شاعره یه ملت دیگه کاری به ما نداره. شاعران متذکر ریشه های قوم یک ملت هست. حالا شاعران صرف شعرم نیست، هر سخن آهنگینی مسجعی، شما روایت های اهل البیت ببینید، اونم مسجع آهنگین از قرآن که دیگه آل العال است. شاید یکی از علتایی که ما باید دور هم باشیم برای متذکر شدن به اون سنت هست. جامون، انسانی که بیریشه شد، جا نداشت، این هرچی هم خودش رو به این در و اون در بزنه مطمئنن نتیجه نمیگیره. اینقدر معزل شده از این بیوطنی که متفکران بزرگ دنیا امروز حرفشو اینست که چطوری به سنت برگردیم. منم بیش از این نمیخوام رو این مقدمه بمونم، میخوام بگم که به پای از سنت هایی که خدا جلوی ما گذاشته است، چه سیره ابا عبدالله، چه سیره زهرا سلام الله علیه ما، چه سیره بقی حضرت زینب سلام الله علیها، اینا سیرند، یعنی سنت های تاریخی ما، شدیدن هم کار ازش اومده است. بیش از این نمیخوام تأکید کنم، ولی نگرانم که رفقا سنت هایی که در برشون گرفته است رو غفلت کنن. شما شاید حسش هم نکردید، زمانی که ما دانشجوی دانشگاه شدیم اولین ضربه‌ای که به ما خورد سنت هامون رو نادیده گرفتند برامون، و گویا اصلا ما بی سنت بوده ایم. خیلی موقعیت بدی بود. حالا خدا کمک کرد و به خصوص حضرت امام، اون فضا فضایی بود که یکی باید متذکر میشد، خیلی کمک کردن. همین نگرانیم اینه که بپاید این سنت هایی که شما را دربر گرفته است رو از دست ندید. من خودم یه بار دیگه هم اینو عرض کردم، شاید تازه داشتیم حالت مذهبی به خودمون میگرفتیم، همیشه نگران بودم آیا این ملت بر میگردند، چون میدونستم اینجور که دارد میره ما خلاصیم. واقعا چیز عجیبی بود که چی تو شد که برگشت این ملت به سنت هاش. خب سنت ها یعنی این که سیره زهرا سلام الله علیها را مال خودمون، پدران ما مال خودشون کردن. استاد دانشگاه میمد درس میداد، اما نمال خودش کرده بود. مثلا داشتیم یه درسی داشتیم تاریخ فرهنگ ایران، و یکی از فرهنگ هم حضرت سید و شهده هم توش بود، اما نه اینکه مال ما باشه، ناظر بودیم. شما سعی الحمدلله وافر داشته باشید که حالا دارید، اما تذکرش هم بد نیست که ما با سنت ها باید خودمون رو ادامه بدیم. خب سنت های بسیار ریشه های اصیلش سیره اولیای معصومه، هر جا این هست این مایی. ممکن است یه استاد دانشگاه خیلی باسواد مال ما نباشه، من دلم نمیاد اسم ببرم، خیلی هم سختم است، اما ببینین امثال آقای دکتر سروش خیلی باسواده ولی مال ما نیست. خیلی آدم قصه میخوره که چی تو یکی با این نم، شما شاید که خب ما هم رفیق بوده، من یکی از کتابامو به ایشون هدیه دادم، یعنی یه زمانی خب معنوس بودیم، اما کسی نیستم که بی اطلاع باشم، یعنی آخرین صحبتایشون هم سعی میکنم در جریان باشم، ولی چاره ای نیست بگم اینا، که یه مرتبه شما میبینید که یه آدم عادی که در سنت های ماست مال ماست، یه استادی با این زحمت با این نبوغ با این استعداد با این اطلاعات اصلا مال ما نیست. اگه من حالا مثلا نمونهش همین که خب چی تعبیرشه که خب میدونید باز دوباره آخرین صحبتاش باز دوباره اینا تأکید دارید که نه، قرآن 70% قصه روزمره هاست به درد ما نمیخوره، 30% هم حرفای خوبی است که پیامبر فکر میکنه پیامبر است، رویای رسولان به اصطلاح. من اصلا کاری به اینا ندارم، اینا خب از اینا عمده اینه که شما اگر نتونید افراد را در سنت دون پیدا کنید، اولا خودتون هم در بی‌هویتی هستید با هر نوع مذهبی، ثانیاً کجا میخواید که یگانه بشید؟ با کی میخواید یگانه بشید؟ با اونایی که در سنت شما. برگشت به سنت ما یعنی برگشت به ریشه های اصیل ما. خیلی هم عذر میخوام که این را دارم طولش میدم، امیدم به اینه که شما العارف و یکفی به اشارته، این برای شما یه اشاره باشه وقت من خیلی دوستی ها عوض میشه، خیلی دوستی ها معنای اصیل پیدا میکنه. کفش طرف رو ممکنه است یادم عادی باشید، کفشش رو جفت میکنید برای اینکه مال شما هست. و یه کسی هر کی میخواد باشه مال ما نیست، میخوای چه کار کنی؟ نمونه خیلی دارید، یه صلوات بفرستید. بعد باز لیلی زد به گیسو شانه را. بحثمون این بود که تفضلات معرفتی اگر درست جلو بره ما رو به تفضلات احوالی میرسونه. هنوزم تأکید دارم که خدا رحمت کنه آیت الله شجاعی رو، بعد از مقالاتشون دو تا کتاب دارن، هر دو تا خیلی، اونا که خودشون دارن، یه طلبه خیلی خوبی به نام آقای کاشی یا کاشی اون مدرس بعضی بحثایشون رو جمع آوری کرده تحت عنوان فرمایش آیت الله شجاعی. طوری نی، یه نکته خیلی خوبی را میگن که به نظرم بنده با آدرس تو کتاب ادب عقل و خیال و قلب اونجا آوردم فرمایش آیت الله شجاعی را. یه سوالی ازشون میشه که خب چرا ما آدم های عادی را میبینیم که خیلی هم حتی رعایت بعضی دستورات رو نمی کنن، مثلا خوابای خوب میبینن، هر روز ائمه را خواب میبینن، کربلا میرند و اینا. خب یه مجتهد عالمی مثل ایشون باید جواب بدهد که نه، اینا خیالات خودش نمیدن، چون آدم های سطحی هستن خیالاتشون هم تیز پروازه. اینا رو نباید روشون حساب کرد. من استناد به صحبت ایشون نمی کنم، نه برای بی احترامی بر اونا، برای اینکه نه ما مشغول اینا نیستیم. تا تفضلات معرفتی شکل نگیره تفضلات احوالی نیست. باشه هر کار دلشون میخواه اینا بکنن. بعد شما هم حسرت بخورید که خوشا به حال ایشو، هم با نامحرم دست میدهد، هم خوابای خوب میبینه. آخه که خوابای هم زبون نامحرم میدهنش اینا که اعتبار نداره که. و همیشه من مثال این نزدم، یا آقای شیخ رجب علی خیاط خدا رحمتش کنه، این آدم خوبیه، عارف معارف اینا نه، آدم اهل کرامت خوبیه، ولی به قول خودش بند کفش آیت الله بروجردی رو چشمش میگذره. ما یه آیت الله بر بروجردی که هیچ کدوم از این کرامت هم نداشته باشد، بند کفششون به صد تا آقای شیخ رجب علی الان که خیلی اما دوستش داریم میارزه. جای اینا باید مشخص بشه. البته اینکه گفتم عارف مرحوم قاضی مرحوم آیت الله بهجت اینا عارفن، عارف یعنی سیر توحیدی میکنه تا خدا در صحنه زندگیش حاضر بشه. خب اونا کاره یک، همین که خواجه میگه، میگه این طائفه عرفا سلا سیرشون رؤیتیست توحیدیست. عهد کرامت ریاضت میکشن، توانایی خاصی پیدا میکنن، میتونن تصرف کنن، آدم های خوبی باشن، تصرف های خوبی میکنن. بعضی این مرتضا بازم اونا به قول اگه کتاب آیت الحق رو بخونید، خوب کتابیه، دیدم رهبریم یه نکاتی میگن، معلوم بود کتاب رو خوندن، پسر آیت الله قاضی نوشته است. البته ما منتظر یه کتاب خیلی اصیل تر بودیم، نمیدونم مصلحت نبود از بنویسن، یه چیزایی داشت ایشون. تو کتاب آیت الحق میبینین که اون داستانی که حالا طور نیست بگم، انشاءالله مقدمه باشه، که میگه که آقای شیخ رجب علی اومد در خونه تو نجف، بعد گفت که با آقا کار دارم، اومدیم خدمت آقای قاضی، گفتن که من کار دارم. بعد گفته بود که بگوین که من به هر چی نگاه میکردم خاصیتش، مثلا گیاه ها که نگاه میکردم خاصیتش رو میفهمدم، حالا اینه از دست دادم چه کار کنم؟ پسرشون میگن به بابام گفتم من هیچی ندارم، دستم خالیه، برو. ما خیلی جا خوردیم، چرا؟ برای شما میگم به پای نباید جا خودش گفته بشه، کتاب مشخصه، همینم نمیشه همه جا بگه. بعد من گفت که ایشون هم اخماشه کشید رفت و یه مدتی حال دیگه یادم نیست 7-8-10-20 شد اومده گفته بود که اومده بود گفته بود که به آقای قاضی بگو اون چه بهم ندادی امیرالمومنین داد یا امام زمان یادم رفته امام گفتن که امام زمان گفتن یه سری به ما بزن بعد میگه که بابام گفتن بگو من کاری ندارم برو نه اخی نمیرم گفت ما خیلی ریختیم به هوا خیلی بعد ناخون زدیم دیدیم که نه بابام معتقدن که ایشون با خیالاتش داره زندگی میکنه ولی خیالاتش خوبه حالا خیالات بد نیست اما این که این فرق میکنه که یک کسی بتونه منکشف بشه حق بیاد بله اون وقت اینجا باز شما مثال برای این زدم که چرا میگم عارف نیست ولی اهل کرامت هست مورد احترامه اتفاقا گاهی عکسش میشه شما میبینید که عارف به هیچ وجه نمیاد تو این کرامت است تا باید اصلا نمیتونه چون اون چنان به تجلیات الهی مشغوله که هرچه حضرت حق خواست بعضی ها مثلا میگن که چرا فلانی خب دعا نمی کنید خب نمیشه حس می کنید که اون چه که محقق شده است همین باید محقق بشه در واقع فقط عارف اصیل محل ظهور اراده حضرت رب العالمین است هیچ وقت خودشه که نمیذاره وسط باشه این نکته هم که باز چون سوال شده است عرض کنم انشاءالله مفید باشه ببینین این جمله حضرت آیت الله بهجت کار ازش میاد که میفرمان که علم تو استاد توست اینا چند جور میشه برداشت کرد خب کی اینا گفتن درست وقتی که تو فضای انقلاب است مردم سنت عرفانی که یه زمانی اصلا گم شده بود اون مرحوم آیت الله قاضی قبل از نماز صبح بحث عرفانیشون رو میکردن صبح به قول شاگردشون گفتن صبح پیروز روزای معمولی هر روزی میگه کیهش که باورش کنه این یه آدمی است که اون شب این حرفا رو زده صبحش همین مثل یه هر فقیهی درسی میخوند درسی میداد اینقدر فضا تنگ بود و تصورات نسبت به این جملات بسیار غلط بود مثلا همین شعری که این عزیزمون خوندن اگه شما 500 سال پیش میخوندین هیچکی درست نمیفهمیدشون چی میگن زیر سایه چادر زهرا یعنی چی میگه سایه در چادر سرشون میکنن مثال عادی ها اصطلاحا هم میگن که تاریخی که ظرفیتش توان اشارات متعادی رو داشته است نمونه خیلی داریم که متاسفانه علمای بزرگ ما دهانشون بسته بوده است همین حاج مزلی آقا شیرازی تو اصفهان خب شما ببینید آقای مطهری پیداشون میکنه میگه همون وقت هیچ کی نمیدونست این کیه آقای مطهری فرمان من اگه حازم زلیاق شیرازی رو ندیده بودم اصلا نمیدونستم تصور کنم یه عارف شبای چطوری میگذره به خودشون میگن اینا از این جهت عرض کردم که اول یادتون باشید حالا یه انقلابی شده یه مرد واصل عارفی اومده است و اشاراتی را به تاریخ داده است اشاراتی که این اشارات حالا معانی هر چیزی عوض شده است خب حالا تو این شرایط آیت الله بهجتی که شما نمیدونم چقدر وقت رو ایشون گذاشتید واقعا مرد اجتماع مرد تاریخ بود از اون سه جلد کتابی که ظاهرا آقای بخشایش نامیه نوشته اونجا میتونین آیت الله بهجت رو خوب ببینید همین کتاب زمزمه عرفان هم که آقای ری شهری نوشتن اونم اون نکاتی که از خود آیت الله بهجت نکات خیلی اصیلی هست نه قشنگ تاریخ دستش است اجتماع دستش گاهی یه چیز خیلی عجیبی حالا اینم کیف میکنم که بگم طور نیست خدا حفظ کنه نه آقای یامین پورا این کتاب بگو نخل و نارنج درست میگم یا نارنج و نخل ما ازش تشکر میکنیم به خاطر این کتابش خوب زحمت کشیده است، بخونید این کتاب را. راجب شیخ مرتضی یه نکته میگه، ببینید گاهی علما خیلی بالاتر از این حرفان که اینا و این آدمای عصیب، شایدم میدونستم اما خیلی خوشم اومد که اینجور منظم تنظیم کرده شیخ مرتضی. میگه که مرحوم داشت اومد نماز بخونه آیت الله شیخ مرتضی تو نجف تو صحن، اومد بگید الله اکبر، یه مرتبه یک اومد یه طلبه در گوششون گفت که صاحب جواهر دارن میان. خیلی صاحب جواهر خیلی محترم، عروض مرجع تقلید کل مرحوم صاحب جواهر، گفت که یه لحظه موند، خب که ایشون بیاد واسط امام جماعت بشه، خب مردم هم بیشتر استفاده می کنه، یه کمی واسطا دید نیمدن نماز خوند، یعنی دیگه معتل صاحب جواهر نشد. خب میگم ما یخده اول جا خوردیم که خب یه خود بی حرمتی میشه، به خوب دقت کنیم. خب نماز خوند و اتفاقا یه کمی هم دیر اومدن مرحوم صاحب جواهر، که بعد که اومدن گفتن نماز کی خون، گفتن مرحوم جناب آقای شیخ مرتضی، خیلی خوشحال شدن. گفت بر رفتن به اون طلبه گفتن میدونی چرا خوندم؟ برای اینکه دیدم دارد معطل میشه، مردم اگه معطل بشن بعد به جا احترام به شیخ بنام صاحب جواهر چه کار میکنن؟ بعد بیم میشه. ببینی گاهی فوق ظاهر قضیه، ظاهر قضیه خب واسیم تو حضرت حاج آقا بیان احترام، خب بابا اون برش رو ببین، مردم میگن حاج آقا چرا مرا معطل کرده است، این حالا اومد که تو بشه. خود اینا یه ظرافیست که ظاهرش عکسشه، طلبه اولش فکر کرده است که بیمحلی کردن، خودش خودخواه بوده است اینا، اما گاهی همچی ظرافی تو کار هست. این که جناب آیت الله بهجت اینجور میفهمه که خب این تاریخ علم تو استاد توست، خب یه جور برداشت نیست که خب ال استاد نمیخوام، مر که هر کاری دلش خواهد، هر علف خودروی بگید که من خودمون کافیم، از این جمله که این برداشت نمیشه. از این جمله این برداشت میشه که مثل قبل که ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مدعی زیاد بود ولی اصیل کم بود. با اومدن حضرت امام توی تاریخ خیلی چیزا روشن شد، مدعیا خیلی بساطشون گرم نبود. اینجا بود که ایشون میگه خب الانه اگه شما از هر کدوم از این عالمان بزرگی که الان تا حدی پیدا شدن بگیرید میتونید راه و ادامه بدید. تازه چی؟ میتونید یک وجه از آیت الله بهجت بگیرید، یکیشو از آقای پهلوانی بگیرید، یکیشو از امام بگیرید. چرا؟ بستری که فراهم شد دیگه این علمی که شما پیدا میکنی خود به خود میتونه اون راه را بره. میخوام عرض کنم که خب حالا هم که نمیشه بی استاد، یعنی بالاخره استاد علم ها میخواید از کجا بگیرید؟ عالم باید علم به ما بده. عالم که عالم هم منظورم انسان های جامعه، نه صرفا درس خونده، باید یه هویتی. اینا با تاریخی که امام فتح کردن این رو هم رفته گشوده شد، رو هم رفته شما میتونید الان با اون علومی که پیدا میکنید از اساتید بزرگ سیره‌ای که میخواید ادامه بدین و به نتیجه برسید و داشته باشید. یه صلوات بفرستید. بله باید خود انسان خودش ذوقش رو ببینه، بی خودی که نمیشه هی از همدیگه تقلید کنی. در باب قلق که الحمدلله زنده موندین، که این بیتابی که سراغتون میاد این هم میشناس، قلق یعنی بیتابی یا بیصبری. همین حتی از سوالایی که بعضن همین چند روز از ما میشد معلومه رفقا به یه بیتابی میرسن که خب حالا چه کار کنی؟ این حالا چه کار کنی؟ آره میخواید که بهترین کار رو بکنید، قبوله، اما اینم رو حساب باید باشه. حالا من کار ندارم به حساب یا بی حساب. جناب خواجه عبدالله میخواد بگه خیلی خوب، شما بعد از شوق، خب الحمدلله همتون شوقی داری، این شوق را خود اعتکاف هم وسیع ترش میکنه. خب ما چه کار کنیم که این شوق تو منزل خودش بشینه؟ باز همین بعضی از رفقا دلواپس عصرند و اعمال ام داوود، خیلی عجیبه. خدا یه سفره بندازه بعد میگه یعنی چه؟ میگه خیلی دیگه دلواپس نباش، بیا بشین سر سفره کرم ما. یا بگم والا من چیکار کنم؟ خب برو بشین سر سفره. خیلی عجیبه. گاهی شبای قدر که ملائکت الله روح از آسمون میاد، بعضی‌ها بیشتر هولن تا پیش از دوره. مثلا یه بابا آخه این دیگه یعنی رحمتش زیاد میشه، هر چقدر که میتونید آنقدر دلی که توانی بکوش، گرچه بهشتش نبه کوشش دهن. یعنی شما، من اینم حتما میخوام تو ذهنتون باشه، آقا به خاطر کارا شما که نمیخوان این زحما این نتایجه بدن، شما راست خودت کار دا بکن. با بهشته که به خاطر کوشش های ما چی بهمون بدن؟ هیچی هم ندن بازم کم زیاد دادن. ما چی داریم آخه؟ ما چی کار کردیم؟ این طور نیست قلق داشته باشین، بی صبری داشته باشین، اما خیلی هول نباید باشیم. آقا در رحمت بازه، خیلی با خدا باید خلاصه رابطه رحمانیش رو برین جلو. به اعمال خودتون نگاه نکنید که دست و پادون رو گم بکنید. حالا بالا چی کار کنیم؟ اعمالی خود عقب بیافتیم. این نمیدونم چرا بعضی رفقا با خدا اینقدر بی انصافی میکنن. بابا در رحمت که بازه، هر چی خدا خواستی که به شما بده، سعه رحمتش رو بی خودی به خودتون گاهی زحمت میدین، اذیت میکنین. هر چی پیش اومد، اون کتاب بسیار خوبه که حتما همه دون خوندی، زندگی نامه آیت جناب آقای هاشم حداد، کتاب روح مجرد، خیلی کتاب خوبیه، یه مولا نوشته است. من ده هر کتابی را که زندگی نامه عرفا رو می‌نویسن توصیه نمی‌کنم، سختم هم هست، اما بالاخره اینه یه ملایی مثل آیت الله حسینی تهرانی نوشته، خیلی فرق می‌کنه. انشاءالله هر کی نخونده از حتما در اسرعی وقت بخونه. خود من خیلی استفاده کردم از این کتاب. اونجا میگه مرحوم هاشم محداد، میگه نمیخوام همین اندازه که اوشون میگه، میگه اینم ببینی اینقدر بیتابه تو مسجد، من صد برابر این در شعفم، اما همطور هیچ هم بیتابی ها رو نمی کنم. بیتابی خیلی خوبه، اما به شرطی که از حوزه رحمت الهی خارج نشیم. خب قلق یعنی چه؟ میاییم برمیگردیم به آیهی که ایشون شاهد آورده است که حضرت حق میبینن که خب عده زیادی از بنی اسرائیل متدین حزب اللهی بنا بود برن در میقات حضرت رب العالمین به رهنمایی حضرت موسی علیه السلام. رزقنی الله و رزقکم، طلای میرید همون میقات هست دیگه. خب رفتید و حضرت موسی علیه السلام تونتر اومدن میقات، و اگه آدم بتونه طاقت بیاره که یه مرتبه حضرت حق گفتن که موسی چرا تو زودتر اومدی؟ جمله رو ببینیم. و عجل تو الهی که رب لتردا، خدایا بیشتر دلم میخواست تو رو راضی کنه. این عجله عجله بعدی که نیست که، تعجیل کردم خدایا به سوی تو پروردگارم، چون دلم نیمدم تو یواش یواش تادی تادی بیام، طاقت نداشتم. خواجه میفرماد این اون قلقیه که سراغ انسانیه، که آدم طاقت ندارد که خیلی آرامش خودش را حفظ کنه، یه خورده تندتر میرد. اما خب بله، متوجهید که جذبات عشق که یواش یواش شروع میشه، خب قلق رو میارن دیگه، یه نوع بیتابی سراغتون میاد. خب تعریفش هم خیلی خوبه، تعریف خواجه: القلق و تحریک و شوق به اسقاط صبر. قلق تحریک شوق است، شوق آدم زیاد میشه دیگه صبرش کم میشه، بیتا صبر نداشته یعنی بیتاب میشه، یه نوع بیتابی سراغ آدمیه. چرا خواجه اینا میگه؟ برای اینکه بابا بیتابی یه چیز است، یه نوع سر به هوایی، یه عجله غیر معمول یه چیز. این که فیوزات معرفتی نداشته باشیم بخوایم به هرچی برسیم، اون که اسمش قلق نیست که. بله، القلق و تحریک و شوق به اسقاط صبر. و هو علی ثلاثت درجات، سه تا درجه داره. از درجه الاولا قلقون یزیق الخلق یبغض الخلق و یلذذ الموت. خیلی میخواییم میرسیم در یه زمانی اینا رو بحث کنیم، خوب بود انشالله خودتون متوجه میشین. این اولین نکته مینه، این نظمی که تو این جملات هست فکر نمی کنید اصلا از اون بالا، از اون عالم بالا وقتی سخن بیاد همین اندازه آهنگینه. ببین هر چی بخن، نه یک کلمه میتونید اضافه کنید نه یک کلمه کم کنید، حالا معنیشه که میگم روشن میشه. اون نتیجه چی میگیریم؟ اینا خوداشون رو در اختیار نسیمی از عالم بالا قرار میدن. خب نتیجه چی میشه؟ شما همین که با همین آهنگ میخونین خودش حالتون حالت آهنگی میشه. خب حال شما امرو بعد از ظهر سوره های زیادی میخونین، یه شرط و قاری باید، یا هر دوشم قاری داشته باشد بهتر، ترتیل باید بخونه، آهنگین باید بخونه. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میگن طوری قرآن نخونین که مثل این که یه مقداری ریگا بریزین توی جعبه ای هم تو به جنبونی، این از این سر و تن نداره، خیلی تعبیر قشه. نه ترتیل لازم نیست خیلی طولش بکشه، اما آهنگین و با حزن دستوره دیگه انشاءالله. ولی من حالا رو آهنگینش از این جهت هردم که خب شما خیلی قسمتش متوجه نمیشید. بنده همون سورایی که تفسیرشم کردم به لطف الهی وقتی دارن میخونن همشه که حاضر نیستم، اما این آهنگینش بذارید به گوشتون برسید، خودش شما را آسمانی میکنید. چون از آسمان میاد پایین با این آهنگ، آسمان است که نظم مطلق داره، اصلا احدیت یعنی وحدت مطلق و احدیت یعنی نظم مطلق. خب از اونجا اومده دیگه، به همین جهت هم میگه احدی نمیتونید مثال قرآن بیاره، برای اینکه باید از خدا بیاد یه همچی آهنگی. اینا من تذکرشو برای همین دادم که انشاءالله عنایت بفرمایید اون روحیه آهنگینش براتون مؤثر بیفته. حالا هرچیش هم که حضور پیدا کردین که خدا را شکر. حالا این جناب خواجه میگه اولین درجه قلق، قلقون یزیق الخلق. آقا دل تنگ میکنه، خلق دل تنگ میکنه، میخواییم اسمش رو بذار دیگه، حوصله اینه که بشینین در نیم ساعت گل هی بگوند و اختلاط کنین، نه. این مرحله قلق همینه که برا بعضیا پیش اومده که بچه ها دیگه خیلی حوصله همه کاری ندارن، دستشون به همه کاری نمیده. چرا؟ چراش خیلی خوبه، برای اینکه آنقدر هست که بانک جرسی میآید، هنوز به مرحله عشق و رویت نیست این مرحله، با انگار دلش هوای یه چیزی رو کرده است که نمیدونه دمین چیه. این مرحله بعدیش میاد، نه میشیند با بقیه دلش رو توحیدی با بقیه در میون میذاره، اون بحثش شده. اینکه بعض موقع میبینین جوونا توی مرحله خیلی نمیتونن تو، به قول مادر میگم تو مهمونی ها نمیاد اینا، خب بابا اذیتش نکن، این فعلا یه مرحله ایست، این خودت این راه را جلوش گذاشتی. پس اولی چیست؟ یزیق الخلق، بی صبری دلتنگی براش پیش میاد، نتیجه چی میشه؟ یبغض الخلق، یعنی از مردم دوری میکنه، تنهایی را دوست داره. چیزی خوبیست، باید آدم پخته بشه تو این قضیه، این برکت هست، تو یه مرحله خیلی نیاز است. آدم تنهایی را دوست داره، این تنهایی یعنی یه نوع آمادگی برای اینکه وارد یه وادی نورانی تر میشه. سومیش هم چی؟ یلذ ظلمات. دیدین بعضی موقع جوانم که خیلی دلم خواد بمیرم، چرا؟ میرونه قلبش میشناسه با موت اون رویت پیش میاد، دنبال اون رویته، مژده بهش میدن که نه نمیخواد بمیری، پیش میاد، یعنی لذت میبرد از مرگ به اعتبار اینه که میدونه مرگ شرایط رویت است، قلبش اینو تصدیق میکنه. خب این مرحله اول قلق است که انسان این بیتابیش به اینجا میرسه. این که عرض کردم کمک امثال خواجه عبدالله اینه که گاهی سراغ آدم که این احوالات میاد خوبه. یکی از عزیزان میگفتن که تو این مرحله مادرم میدونستن که من خب بالاخره از اونور باید سر به مادرم بزنم، از اونور میدونستن وضع من چطور، گفتن مامان پاشو برو، همین که اومدی منو دیدی بس پاشو برو، یعنی میدونستن این تنهاییش رو بیشتر فعلا میخواد تا حضور. خب باشه، درکش باید که به درکت این موقعیت برای بعضیا جا باید بیفتن. اد درجت ثانیه قلق یقالب العقل و یحل سما و یساول طاقه. مرحله دوم اینه که یقلب العقل، عقل مغلوب میشه، عاقل به کنار جوپه‌ی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جای گذشت. کارای این مرتبه طرف خیلی عاقلانه نمیزنه، عقل بند ره روان است ای پسر، ره عیان است، تو چرا داری؟ مال همین مرحله است که ما میبینیم که خیلی حساب، حالا اینجور بگیم، حساب آینده شا بکنه، حساب همه جا را بکنه، اینا خیلی تو این مرحله حساب همه جا را نمی کنه. مرحله ایست برای خودش که به اصطلاح این عقل مغلوب اون حالاتش میشه، تحریک شوق باعث میشه که یه همچی به اصطلاح مغلوبیتی پیش بیاد. عقل خیلی نمیتونه این وسط همه کارا را بکنه. یه مولوی گفته است، من نوشتم یه شاهدی قشنگ میگه، میگه پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. یعنی یه شیری بیاد جلوی آهو، آهوه فرار میکنه یا اصلا یه جا میخوره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیبت نور الهی گاهی که میاد دیگه طرف عاقلانه بود، آهو خیلی تون میتونه بدوه، شیرم بهش نمیرسه، اما دیگه اینجا من نمیتونم بدوه، مثلا حالا به زبان خودم سنکوب میکنه. اون چنان به لطف الهی نور عقل سراغش میاد که دیگه دست و پاشو گم میکنه. وقت متاسفانه روانشناسا اینجا یه اشتباهی دارن، روانشناسا یه کاری درست میکنن یه کاری غلط. بعضی موقع آره همون که گفتم شه همه هر رو خواب میبینه که حضرت زهرا رو دیده است، اینا یه اصطلاحی برای خودشون دارن که آره اینا یه بیماریه، راست هم میگن، این مال کسی است که اصلا سلوکی نداره، همطور یه روان فراری داره از کار عقلی، بعدم فکر میکنه که هر شب میره معراج. نه، اینا کیسی است، باید روش کار کنن، مطالعه کنن، درمان میشه، قابل درمان هم است. اما این یه چیزی دیگه است. یه آدم فرهیخته‌ای علام طباطبایی ها این مراحل که براشون پیش میاد که این که اون نیست، اینا این دوتا رو نمیتونن بفهمن، تقصیر خودشون هم هست. شما مواظب باشید، بعضی رفقا تحصیل کرده متوجه نیستن این آدم آدمی است که ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا بچه ای آمد انداخ به ترسای مولوی استاد دیگه. میدونین دیگه آقا با این شمس هم چیش شمس دیگه کاری با مولوی کرد که دیگه میگفتن دیگه دیوونش کرده است. حتی میگن پسر مولوی کش شمس را، برای اینکه بابا منو چرا همچی کردی؟ نه این دیگه یه چیز دیگه است. این به قول خود استادام که شهردم میگن که نه اینکه سالک در این مرحله از قلق در عین آن که از عقل کافی برخوردار است، ولی جذبه او به حق برخی از احکام عقل را از او میگیره. اون نظمی که عاقلانه باید طرف عمل کنه رو نداره. اما نه اینکه یا مثلا برد یک کار زشت بکنه یا مثلا واجباتش رو انجام نده، نه. حالا نمونه داریم، نمونه مثال هی بزنیم از بحث میریم بیرون پیدا میشه. باز به قول مولوی میگه این قیاس ناقصان بر کار رب، زوشش عقل است نه ترک ادب، نبض عاشق بی ادب برمیجهد. خیش را در کفه شهمینه دیدی گفت چی؟ گفت سبحانی ما اعظم و شهنی. ای بی تربیت بلدین دیگه. بایزید گفت که چقدر ما مهمی، سبحانی نه سبحان الله، ما اعظم و شهنی، چقدر شهن ما بلد. به قول حضرت ما بابا اینجا که دیگه خودش نیست. بله اینجا خودش حرف داره، عرفا میان از میتون میشناسن با یزیدا، میفهمن داره چی میگه. بر همینم میگه نبض عاشق بی ادب برمی جهت، خیش را در کفه شه می نهد. میگه شاه خداست باید بگه سبحانی، چرا تو گفتی؟ بی ادب تر نیست کس زو در جهان، با ادب تر نیست زو کس در نهان. بهش کی من گفتم اگه گفتم هر چی تونستین به من بسدا شمشیر فرو کنید. حالا ریزکاریش خیلی بحث میبره، اصلا کار ما هم نیست. اما این که گاهی طرف شما میبینید، متاسفانه پیش اومد بعضی از عزیزان تو اون حالت یه چیزایی گفتن، بعد ما به جای این که درکشون کنیم تردشون کردیم، بد کاری کردیم. اینا تو مرحله بودن باید متوجهشون می شدیم. به هر صورت بخید و نخواهید یه همچی حالتی گاهی سراغ طرف میاد که خیلی شنگول بازی در میاره. نمیدونم این واژه چیکار کنم بگم. تا کجا یحل سما؟ سما میدونید یعنی اون قلق درونی، درونش تحریک میشه اما متدین است. حالا آدم درونش تحریک بشه و متدین باشه، براش یوحلا حلو، براش گوش دادن سما شیرین میشه. کسی داره میگه خود خواجه عبدالله اصلا اهل سما نیستا، برعکس مولوی که اصلا مولوی ها با اینا فرق میکنن. با اینکه خودش اهل سما نیست، میفهمه که این دیگه اون قلق درونی، اون شعف درونی، اون تحریک درونی منجر میشه که اهل سما میشه، یا بگو حتی اهل گریه میشه به خاطر همین قلق درونی. باز میگه یه نوع عشق ورزی عجیبی براش پیش میاد. خب اینا را ما متاسفانه درک نمی کنیم که گفتم چرا؟ چون برای خودتون که پیش میاد پاس بدارید، ذیل شریعت. برای بقیه هم که پیش میاد رعایت کنید. معلومه بعضی جوانامون تو این حالت قرار میگیرن. اگر که درست رفته بودن این شعف درونی کارشون به تاجرای اختلاسگر، چون ما سرداری داریم تو همین جریان پتروشیمی متاسفانه، خب حالا شما دیدن خب این راه را درست نرفت، این دید یه چیزیشه. خب دستش هم باز بود، روش هم حساب میکردن، بعد خب احترام برش قائل بودن. خب پولا دادن به ایشون که برد بفروشه چیزا رو برگردونه بیارد به ما، به احترامی که گذاشت برداش برای خودش. حتی اینا را ما تربیتشون درست نکردیم. اینا باید تو اون حالتی که یه شعف الهی داشتن، جواب این شعف این بود که سیری پیدا کنن، شعف درونی رو خواستن با دنیای بیشتر و کاخ. مثلا شما میشناسین جا میخورین، تا دیروز تو که اهل جنگ و جبهه بودی 800 متر خونه کاخ در نیاوران مثلا جا میخورید. اینا قصه شما می خطر براتون هست، قلق درونی دون رو جواب درست نمیدید. خب خودتون میدونید اینا جوابش بدید. این که اون شوق اعتکاف باز بذاتون تر بگم براتون. بعضا گفتن بعد از اینجا میخوام برین چی این عکسای مستحجم ببینید. یارو ما کربلا رفتم گریه کردم، پس چرا حالا که اومدم میخوام اینا رو ببینم؟ غلطه، جواب غلط بهش میدی، خود جوابم میخورید که من که اینقدر دهت عزم به این خوبی گرفتم، عشق ریختم، گریه کردم، چرا حالا یهو اینقدر بدتر از قبلم شدم؟ جواب غلطو نمیدی. اینا باید جوابشو با شوق الهی داد که خودتون میدونید ببین چه کار باید بکنید. یک تحریک درونی است برای اینکه صورت عشق بیاد. تحریک درونی رو تبدیل کردیم به چی؟ خاجی که ز مکه و منا برگشته، ما رفته چون اجدها برگشته، از دستبوس خاک به چی؟ میل به پابوس کردم، خاکم به سر ترقی معکوس کردم. ترقی معکوس نکردی، انان ده از دست ده. بلند شو برو با رفقا بشین اختلاط کن. میگه اون روایت مشهور، چند این روایت داریم که مجالست با اخوان دینی دیگه، بگید بخندین عشقی با هم باشه، این حالتی دیگه اینه دیگه. بله عشقی داشتی. مثلا بنده خدا روحانی تو این حالت بود، بالا منبر اعوارو انداخته بود تو سینش میزد، گفتم اصلا این دیگه شأن روحانی رعایت نکرد. بعد کاری کردم؟ نه. مگه خلاف شرع که نکرده که؟ حالا بالا منبر رفته بالا واسطاده است. حالا یا علی بچه ها بعدم بیاد جلو بچه ها و به چرخه ده اینا. خب نه اون چرخه، حالا مولویه، ولی یه خود ادا درده. ما باید درکش میکرد. اگه به امام گفته بودن، زمان امام این قضیه مال حالا نیست، اگه به امام گفته بودن گفتن نه بیاری یه دستی رو سرش کردن، یه خود با هم دیگه احوال پرسی میکردن، یه خود فروکش میکرد. بگذن خودتون برادون پیش میاد. یوساول و طاقه، یوساول این حمله، خب به طاقتش حمله میکند این قلق. قلقون یوساول و طاقه، طاقت یا رأسش میگیره، بالاخره هست یا نیست، چه سر به سر هم میذاری. چقدر خوبه که ما همو درج کنیم توی حالم. نه زن و مردم نداره، پیش میاد ما باید همو درج کنیم که طاقتش دیگه مثل قبل نیست، نمیتونه مثل قبل باشه. نمیدونم واژه چه واژه‌ای باید به کار ببریم. میخوان آره من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار. مولوی 30 سال اینجوری بوده است، البته به اضافه عشق. مولوی به مرحله عشق هم رسیده است. خیلی عجیب است مولوی وقتی امام میگن حتما میدونی که ما دکتر سروش داشت مولوی در محضر مولوی میگو ما هم خیلی دوست داشتیم، بعد یادیم قد شد، بعد امام فرموده بودن اینا که این میگه نیست، مولوی بالاتر از نیست، داره سطح ها میاره پای. و راستی هم آرتیستی بود، معلومه از ما خوشمون اومد تو اون زمان، آرتیستی. همین حالا متاسفانه بسیار با استعداد، بسیار روان مثنوی را آقای سروش میگه، ولی من به شما باید بگم یه نوع سکولار کردن مثنوی است. مثنوی در او مولوی یا شعر میگفته است، یا میخوابیده است، یا به سجده بوده است. بخونه در تا اهل متحجد، اهل جم 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 دیدین بهم گفت صبح شد یا ای حسام الدین، تا صبح همینطور در اون حالت معنوی خودش بود. این من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، این یه احوالاتی است که پیش میاد. حتی میخوام اینجور بگم، اگه شما به این حالت نرسید، جذبه های دنیای کفر قدرت پیدا میکنه. شما دنبالی همچه قلق و عشق و سرمستی و بیتابی باید باشید، میاد حفظش کنید. من نمیگم چطوری حفظش کنید، اون بستگی به خودتون داره، ولی حفظش کن. نمونش گفتم مجالست با اخوان، هر جور میخواین ادا دارید، بالاخره یه جوری که متانت حفظ بشه، اما این حالت سرکوب نشه. و در حال همین روش بمونین دیگه. و درجت و سالسه قلقون لا یرهم و عبدا و لا یقبل و عمدن و لا یبقا احدا. سومین درجه قلق اصلا رحمی دیگه، ابدا رحمی نمیذارد. این قلق رحم نمی کنه. پدر به همین تو شرح هم هست که پدر آدم رو در میاره، نمیذاره. این قلق میاد همچی آدم رو احاطه میکنه، نمیذاره دیگه آدم به حالت قبلی برگرده. من عرض کردم بیچاره عطار میگه من ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا، حالا دیگه اصلا نمیدونیم چی شدیم، نه کفر و نه ایمانی، نمیدونیم مثلا دیگه ما مؤمنیم یا کافریم. قشنگ ما میسادیم از کارمون رو میگفتیم، حواسمون جمع بود، حالا اصلا نمیدونیم چی کار میکنیم، سیل از کار میاد، انگار یه چیزی ماورای معانی داره ظهور میکنه. این جمله خودش رو میخوام بگم، ما قلق اون لا یرحم و ابدا، قلقی که اون جذبه ایست که اصلا آروم دیگه نمیگیره. میخواید شما یه همچی چیزی رو از خودتون پرسینی؟ علامه طباطبایی 30 سال شب و روز اینقدر وقت گذاشته است برای این المیزان که حتما بلدین. میفرمان من دیدم که اگه من نوشتا که می نویسم نقطاشه بذارم وقتم گرفته میشه. نه حتی این که چیز روشنیه دیگه خود. چون میخوام یه بار دیگه اون چه نوشتم بخونم، بعد که می نویسم نقطاشه میذارم. خب اینقدر کی اینو دربر گرفته است؟ این دربر گرفتگی که این بیتابی، این بیصبری که یک ثانیه هاش براش مهم میشه، خب این همون حالتیست که دیگه اینا گرفته استش، مال خودش کرده است، نور الهی اومده ایشونا مال خودش کرده. دوباره البته دو مرحله زنش. خب اینه خیلی شعراشونا سوزوندن، خیلی شعراشون علامه. چرا سوزوندن؟ دیدن بقیه نمیتونن درج کنن. میگم مثال زدم دیگه، وقتی بنده خدا آقای گنابادی یه کلمه گفت که من کی نماز تو خونه که ما نماز نمیخونیم، فقط تو مردم که میام نماز بخونیم. بابا تو مردم که میایم خب اراده میکنیم که خودمونم وظایفونو انجام، تو خونه دیگه خدا ما رو در بر میگیره، در جا میبره دیگه. نمازی که اونجا میخونه که دیگه مال خودش نیست، خودش دست خودش نیست، خدا میاد مثل از جنس نماز پیامبر، آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین میشه. یعنی به نظر شما پیامبر چطوری نماز میخوندن؟ جبرائیل و انوار الهی قلب پیامبر رو دربر میگرفتن. رکوع، رکوع تجلی نور الهی است دیگه، رب به جلوه عبد لنه علم میخواد. خب خیلی احس میبره که خدا ببینه تو این صحنه چه جنسی است، نه محمد چه جنسی صلوات الله علیه و آله، خودش چه جنسی. دوبار تو قرآن هست لنه علم، برای این که بدانه. مگه بلد نبودی؟ اینجا رو میخوام بدانم، داستانی داره. خب حرف ما اینجاست که نه، این که سراغ این بزرگان اومده است اینا درج کنید. ملا صدرا مگه میشه کسی این همه، این قلم دیگه قلم دیگه است دستش، حیف شماست که این رو دارید و پیدا میکنید ولی ازش استقبال نمیکنید، یا لااقل میبینین بعضیا تو این فضا هستن. خب بعضی بچه ها شب حمله، روز حمله، این فرمانده ها، این بسیجی ها، اینا چی بود که اینطوری همه چیزشون انگار دست یکی دیگه بود؟ اینا همون قصه اوج قلقه. حالا لا یقبل و عمدا، تمومی هم نداره. اینا رو حساب گفته، عمد یعنی سرآمد دیگه، تمامی نداره. و لا یبقا احدا، یبقا برای هیچ کسی نمونه الا برای خدا، یعنی فقط فکر حضرت حق است. پس عدم گردم عدم چون ارقنون، گویدم انا الیه راجعون. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، به جای میرسه که احدی براش نمونه. خب انشاءالله مرحله بعدیش هست که الان چی حقا میبیند ولا غیر. مرحله بعدیش اینست که حقا در غیرم میبیند، رمشه را خدا آزاد کرد. این اون مرحله نی. شما میدونید که امام در یه مرحله، اینا که میگم در شخصیت امام خیلی خوب بودن، یه مرحله نه گفتن آز آقا روح الله صوفی، اصلا هیچ رب، بعدش اومد شد فقیه. صوفی که فقیه بشه یه چیز دیگه میشه، میتونه یه تاریخ بسازه. عرفان، عرفان بود که رو شاه رو از این کشور بیرون کرد، البته عرفانی که فقاهت هم داشته باشه. بله این چیز مرحوم شاه آبادی و آقای اشکوری و آقا مرزا رضا قمشی رضا خان از تهران بیرون کردن، امثال آقای میرزای شیرازی و بعدش گناه‌آبادی و اینا بودن که سلطنت را تبدیل کرد، مشروطه را آوردن. اینا را اگه تاریخ ها نگاه کنید، هر جا عرفان بوده است بقیه قسمت های دینم تونست کار خودش را بکنه. بی فقه که نمیشه زندگی کرد، اما فقه و عرفان که اومد تاریخ میسازد میشه. اما بر همینم به گورباچوف هم که نام نوشتن گفتن چی؟ گفتن صدرا و ابن عربی، یاده دونه دیگه. این آقای حسنان هیکل و اونایی که هم سن من میدونن چه نقش داشته، زمان وزیر جمال عبدالناصر بود، صاحب امتیاز روزنامه الاهرام بود، خدمت امام که میرسته خب امام هم میشته، خیلی دنیا براش یه حساب خیلی بزرگی وامی کرد، برای دو بار مصاحبه دارد با امام. یه جا از امام میپرسه که چی شما را تا اینجا آورد، مبانی دون چی بود؟ فرمان در روایت جواهر و کافی، در فقه روایت، در عرفان ابن عربی، در حکمت صدرا. یعنی اینجوریه، یعنی امام هم خودشون بله فقه میخوان، روایت میخوان، جواهر، فقه، روایت، کافی، اما صدرا را میخوام. امروز نمیتونید رفقا به تفکری که صدرا عرایز در قم داشتم تو سایت اومد که چرا حکمت متعالی امروز نقش میتونه داشته باشه. خب این مرحله پس چی شد؟ مرحله که طرف میگه فقط خدا. میفرماد که چی؟ میگریزم تا رگم جنبان شود، کی فرار از خیشتن آسان شد. من این متن آخری هم میخونم، انشاءالله آماده میشید برای اونچه که امروز ظهور میکنه براتون. قد قلق درجه سوم آن نوع جذبه ایست که هرگز ساکن نمیشود، برعکس درجه دوم که همیشگی نبود. من دلم میخواد باز اینا شرح بدم. شما ظاهرا نمیبینید، چون میبینید علامه طباطبایی شب و روزش انگار وقف یه چیزی شده است، اما ظاهرا نمیبینید، باید اهلش باشید. این مرد چرا شب و روزش تو یه چیزی متوقف است؟ همه فکر و ذکرش تو این که بتونه تو این تاریخ اسلام رو نشون بده. اصول فلسفه مثل شبا تفسیر داره اون کتاب و رسالت الولایه. یه رو من حساب کردم این مرد اصلا چی تو جالبه شبا تابستون نمیخوابیده است. چرا؟ خب قم یخته گرمه. همین یه نمونه که چرا روزای مقداری میخوابیده است، کار داشته است. اینقدر اون چنار آتش قلق به جانش افتاده. شما براتون پیش میاد گاهی که بیتاب میشید، میخواید که همه کارا را بکنید. خب اینو فقط باید با یه انضباطی در سیره معصوم ادامه بدید. این چیزی عجیبیه که میگه که برعکس درجه دوم که همیشگی نیست، این جذبه هرگز ساکن نمیشد و از این جهت سالک را بیچاره میکند به معنای لایرحم و نمیگذارد از دستش برود مگر آن که به وصال محبوب برسد. میاد سراغتون میبردتون انشاءالله تا اینکه جز با حضرت حق با هیچ قانع نشی انشاءالله. زیرا طالب شهود است و شهود با فنا حاصل میشود و تا فنا حاصل نشود این بیتابی هست و در این رابطه به وسیله این مرحله از قلق سالک به فکر احدی نیست و آن جذبه احدی را برای او باقی نمیگذارد مگر خداوند را، و همه چیز و همه کس در مقابل او فانی است مگر وجه باقی حق. سالک در قسم احوال به این مرحله از قلق دست می‌یابد. این عجیب است این جمله آخر. خب یعنی شما تا آخر در این مرحله یا تا زمانی که در مرحله احوال هستی، این اصطلاحه، شما تو منزل 60 تا 70 تو اینجا، بعدش نه، بعدش اینا دارید به اضافه یه چیز دیگه. همین که عرض کردم علامه طباطبایی تا آخر این قلق رو دارد، اما بعد میبینید که خب شهود هم داره، بعدم حق رو که آتش بهش زده است در بقیه جام میبینه، یه سعه دیگه ای پیدا میکنه. انشاءالله که این تذکری بود، من بیشتر قصدم این بود که با این بابی که با میکنیم از جملات خواجه عبدالله انصاری، خودتون همه این چیزی که ایشون گفته به یه نحوی میشناسید، به خصوص با سیره اولیای معصوم. این مزه این که سلوک غیر اخلاقی خوبه، سلوک یعنی یه رویکردی که ما با حضرت حق مانوس بشیم. خدایا به حقیقت بهترین اولیاءت، به حقیقت اولیاء معصومت، ما را از انس ناب جامع خودت محروم مگردان. رسول الله علی محمد و آله.